بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بخش گذشته به صورت مقدماتی به موضوعاتی پرداختیم مثل نسبت و ارتباط حوزه اقتصاد و نقش‌آفرینی بانوان و مسائلی که پیرامون این موضوع هست، اتفاقاتی که باید بیفته و ضرورت‌هایی که جامعه ما داره و اهمیت و ضرورت حفاظت و پاسداری از حریم خانواده خصوصا در حوزه اقتصادی، و نکاتی رو در این موضوع خدمت شما بزرگواران طرح کردیم. پس ما در تعامل با مخاطبی که داریم اول باید جایگاهش رو بهش نشون بدیم، در این و این در صورتی است که جناح مقابل ما جریان معارض فرهنگی که عمدتا از غرب پشتیبانی میشه به دنبال تحقیر هست. در مقابل جریان تحقیر اقتصادی زنان و خصوصا زنان خانه‌دار و خانواده دار و مدیر خانه، در مقابل جریان تحقیری که از سمت غرب داره پشتیبانی میشه، ما باید در جریان تکریم اقتصادی رو به دنبال داشته باشیم. جریان تکریم اقتصادی هم به این معناست که ما باید بتونیم با زبان عدد و محاسبه اون خلق ارزشی که در چارچوب خانواده اتفاق میفته رو اول به تصویر بکشیم و جایگاه مهم و راهبردی مادر و اون کاری که تو حوزه خانواده و همسری داره رقم میزنه رو بتونیم خوب به سمع و نظر خود مخاطب و همچنین جامعهمون برسونیم. و این نیازمند هنره، یک حرکت هنرمندانه از سمت عموما خود جامعه بانوان نیاز داره تا از این حریم حفاظت کنه. یک نکته هم با توجه به مسائلی که واخیرا پررنگ‌تر شده، چون جریان از گذشته مشغول فعالیت بوده، این هستش که حافظ و نگهبان این خلق ارزشی که در نظام خانواده اتفاق میفته همین حجاب و عفاف هست. یعنی حجاب، اگر یه کسی واقعا دستگاه محاسباتش به این سمت بره که به واسطه مسائل اقتصادی و مشکلاتی که وجود داره نمیشه الان از عرصه حجاب و عفاف و فرهنگ صحبت کرد، واقعا داره به خطا میره، چون تجربه و سابقه تمدنی ما این رو اثبات کرده که اتفاقا اون چیزی که حافظ خلق ارزش و اصلی ترین قدرت اقتصادی ما هست که در قالب نظام خانواده داره اتفاق میفته همین حجاب و عفاف. یعنی اگر ما بگیم اتفاقا حجاب و عفاف زیربنای اقتصاد ماست و حتی به حل مسائل اقتصادی ما کمک میکنه، حرف گزافی نزدیم. تبیین این موضوع اشاره در یک زمان دیگری من سعی میکنم، اگر که فرصتی شد و عمری باقی بود و نسبت حوزه حجاب و عفاف با حوزه اقتصادی رو بیشتر خدمت شما طرح بحث میکنم. خب در این قسمت ما با توجه به موضوعی که در قسمت قبل عرض کردیم و جایگاه راهبردی الگوی مصرف و مدیریت هزینه ها در اقتصاد، سعی میکنم موارد رو در این موضوع طرح بکنم. ببینید، وقتی ما از صحبت از کار و تولید و درآمد میکنیم، این کار یک و شغل بخشی از زندگی هر فرد رو به خودش اختصاص میده. یعنی فرض کنید که بنده که مثلا شاغل هستم، چیزی حدود یک سوم از ساعت عمرم رو به حوزه شغل و کارم قاعدتا باید اختصاص بدم. دو سوم دیگه اوقاتی هست که پشتوانه این زمانی هست که ما برای کار میذاریم. یکی از بزرگترین کارهایی که جامعه بانوان میکنن این نیست که برن کار کنن یا شاغل بشن، این هست که از کار و شغل پشتیبانی و حمایت بکنن. چه جوری؟ مشخصا خانم ها با مدیریت اون دو سومی که یک نیروی کار که حالا مرد خانواده هست یا فرزند پسر خانواده هست میره اون ساعت رو به شغل و کار درآمد اختصاص میده، اون دو سوم دیگه عرصه‌ای هست که عرصه نقش‌آفرینی بانوان هست. من اون دو سوم رو اینطور ترسیم میکنم، تو این دسته‌بندی هایی که بحث میکنم بیشتر مواردی هستش که به عرصه های پشتیبان کار و شغل داره اشاره میکنه. یعنی ما اتفاقا در مقابل گفتمان اشتغال بانوان یا استخدام بانوان، باید گفتمان نقش‌آفرینی بانوان در حمایت از اشتغال و در پشتیبانی از اشتغال رو پررنگ کنیم. اینکه چه جوری میتونن از اشتغال و کار حمایت بکنن، نقش حامی دارن، نقش کمک کننده و یاور اصلی رو دارن در حوزه کار و اشتغال و عناصر کار و اشتغال جامعه که به تعبیری مردان جامعه هستن. اینطور من عرض میکنم خدمت شما. خب یکی از من چند تا فهرست رو خدمت شما طرح میکنم که اینها همگی برمیگرده به اون دو سوم زمانی که یک انسان میتونه به حوزه زندگی خودش رو تقسیم کنه. ما یه بحثی داریم تحت اون مدیریت اموال و دارایی ها. هر انسانی فارغ از اینکه شغل و کاری داشته باشه اموال و دارایی دارد و خیلی از ماها ممکنه بگید چگونه ممکن است از طریق ارث به یک فرد رسیده باشه. به هر حال ما نظام انتقال مالکیت در قالب ارث، ممکنه اینکه فردی یه چیزی بهش بخشیده شده باشه، هدیه داده بشه. و به هر حال مخصوصا در جامعه ما که نظام اخوت به تعبیر اخوت خاص که نظام خانواده هست بسیار پررنگه و اعضای خانواده در نسبت با همدیگه بازاری کار نمی‌کنه و تلاش می‌کنه به صورت حداکثری در قاعده و رابطه دهش و نه ستاندن با هم کار بکنن، خیلی از اموال و دارایی ها متعلق میشه به افراد خانواده که خود مدیریت این یک بحث. یکی از مهمترین دارایی هایی که یک انسان داره عرض کردم عمر و زمان هست. یکی باز مهمترین دارایی که هر انسانی داره و معمولا ازش غافله و این دارایی رو برای به دست آوردن اموال و دارایی دیگه به معمولا از دست میده، جسمه. این جسم بالاترین سرمایه‌ای که هر کدوم از ما داریم و حفظ سلامت و مدیریت این دارایی فوق‌العاده مهمه. و چه بسا نظام اقتصادی غرب در عرصه درمان به جای اینکه رو حفظ دارایی افراد که حفظ سلامتشون باشه کار بکنه، بیشتر داره از عرصه های درمان و اون چیزی که این افراد از این دارایی غافل شدن بهش آسیب میرسونن درآمد کسب میکنه، که حالا توضیح و تفصیل این بمونه. پس ما یه محور داریم تحت عنوان مدیریت اموال و دارایی که خانم ها با نقش آفرینی مادری و همسری نسبت به این موضوع باید شناخته شده باشن. یک نکته به لحاظ فقهی رو هم عرض بکنم، به لحاظ فقهی و اسلامی که میدونید، همونطور که میدونید در نظام فقهی ما بانوان هم استقلال مالی دارن به این معنا که اموالی که دارن مال خودشون هست و با ازدواج این اموال به نام مثلا فرض بفرمایید همسرشون یا اینها نمیخوره، اموالی که دارن مال خودشون هست، مستقلن در اینکه چجوری ازش استفاده بکنن. که حالا اینی که ما میگیم باید بریم برای جامعه تبیین کنیم. در گذشته در تفکر حالا باستانی که در ایران بوده، زن نه تنها استقلال مالی نداشته بلکه خودش جز اموال اول پدرش به تعبیری حساب می‌شده، که حتی مهریه هم به پدر تعلق می‌گرفته و تلاش می‌کرده پدر که مثلا مهریه بالاتری از مرد بگیره. و اسلام اومد این قواعد رو همه رو شکست و تمام اموال زن رو بهش استقلال داد که درش تصرف کنه و مدیریت بکنه، مالک اموالش هست. و دوم یه بحثی که طرح می‌کنیم که هم استقلال مالی داره هم آزادی مالی. آزادی مالی به چه معنا؟ بله، مرد هم استقلال مالی داره، این اموالی که برای خودش داره و مالکیتی که برای خودش داره مستقله. اما مرد علاوه بر خودش وظیفه خرج عائله‌اش رو هم داره. یعنی هر مالی که به دست میاره یک مرد، خرج عائله‌اش هم تو اون مال هست و وظیفه بر دوشش. اما زن به واسطه دارایی‌هایی که داره هیچ گونه موظفی مخارج، یعنی وظیفه نداره دارایی که در اختیار داره رو خرج بکنه، مگر اینکه با تصمیم خودش اینا، اما کامل به تصمیم خودش ربط داره. پس با توجه به اینکه در اسلام بانوان هم استقلال مالی دارن هم به تعبیری آزادی مالی دارن، حتما در مورد مدیریت اموال و دارایی‌ها باید دانش داشته باشن و یکی از مهمترین نقش‌آفرینی‌هاشون در حوزه اقتصاد این است. خب این یه محور. این هایی که هم دارم عرض میکنم، محورهایی که دارم عرض میکنم عمدتاً محورهایی که هیچ ارتباطی به درآمد و اشتغال نداره. مدیریت اموال و دارایی ها، بله شما اشتغال و درآمد داشته باشی بعداً مخارج رو تأمین کنی، از محل پسنداز اون درآمد میتونید مثلا که اموالی تهیه کنی، ولی فارغ از این موضوع حتی فرد عرض کردن درآمدی هم نداشته باشه، خصوصا در نظام خانواده محور، اموال و دارایی هایی بهش داده میشه و میتونه مالک بشه و خود مدیریت اینها یه بحث. دوم مدیریت مصرف، خرید، اون چیزی که تهیه میشه از بازار، مدیریتش که عرض کردیم منظور ما از مصرف اینه که چه کالایی چه مقدار و در چه زمانی مورد مصرف و بهره برداری قرار بگیره، این هم یک حوزه است که عرصه نقش آفرینی بانوان هست. یک موضوع بسیار مهم و مقفول، مدیریت فراغت. ببینید فراغت، بعض موقع این اوقات فراغت احساس میکنم اوقات فراغت مثلا مال فرزند تابستون تعطیله، نه خیر. ببینید هر کاری یک فراغتی به دنبال داره. یعنی شما در روز یک انسان اگر 8 ساعت کار کنه 16 ساعت فراغتشه. یعنی انسان ها همیشه بین کار و فراغت در حال انتخاب کردن هم. و در تفکر غربی که شهید بزرگوار شهید آوینی هم در کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب بهش اشاره میکنن، در غرب کار یک شر لازمه. یعنی چی؟ یعنی برای بشر هدف گذاری فراغت و تفریح و بالا به یه تعبیر ولچرخیدن و اینهاست، مصرف کردن. و خب برای اینکه اینو تأمین کنه مجبور کار بکنه. پس در تفکر حالا به یه تعبیر غربی و مادیگرا کار یک شر لازمه، در حالی که در تفکر اسلامی کار یک عبادت و اتفاقا فراغت باید پشتیبان کار باشه. یعنی ما میریم استراحت میکنیم که بهتر کار بکنیم، چون کار خودش موضوعیت داره، قداست داره. پس عرصه سومی که بانوان در اون میتونن اثرگذار باشن مدیریت فراغته. این که کجا بریم، چه سفری بریم، چه برنامه‌ای در حوزه‌ای که در داخل خانواده هست، معزه خانواده، آقای خانواده داشته باشه، اینا همه عرصه‌های مدیریتی یک خانوم هستش که میتونه نسبت بهش. بازی که بچه‌ها انجام میدن، تفریح، رفت و آمدها، اینا حوزه فراغت هست که عرض میکنم این فراغت هم فقط مال یک برهه خاص تابستونی یا مثلا اینها نیست. هر ساعتی از کار، هر برش مثلا هر 8 ساعتی کار 16 ساعت پشتش فراغته که مدیریت یعنی خواب، بیداری، اینا همه جز مدیریتی هستش که یک در داخل خانواده اتفاق میفته و خانم‌ها میتونن توی این حوزه نقش آفرین باشن. پس مدیریت اموال و دارایی، مدیریت مصرف، مدیریت فراغت، مدیریت تولید در خانه. ما علاوه بر اون خدماتی که عرض کردم توی خانه در اتفاق میفته و تولیداتی هستش که یک خانم به واسطه خدماتی که خلق ارزش میکنه در اتفاق میفته، بعضی از خانه ها یا عموم خانه ها باید یک تولیدی هم در داخل خانه رقم بزنن. یعنی این خانواده غیر از کارهایی که در بیرون انجام میده در داخل خانه هم باید یک خانه مولد داشته باشه. یکی از فواید تولید در خانه هم تربیت اقتصادی، یعنی تولید. وقتی که اگر تولید پاش در خانه ما باز نشه، اگر تولید مهمان خانه ما نشه، قطعا مصرف مالک خانه ما خواهد بود. پس وقتی تولید وارد خانه میشه بلافاصله مصرف تبدیل میشه به اصلاح الگو مصرف. تولید وقتی وارد خانواده میشه، تربیت اقتصادی فرزندان جزء پیامدهای تولیدیه که وارد خانه. پس ما تو خونمون باید علاوه بر مهمانهایی که داریم، تولید رو هم در خانه مهمان کنیم. این تولید میتونه یک تولید خیلی کوچیک باشه، مثلا حالا این فهرستی از مشاغل خانگی که از 500 تا 600 رسته ما شغل خانگی داریم، ولو کوچیک اثرات و برکات فوق‌العاده بزرگی برای خانه و خانواده داره. پس عرصه چهارمی که بانوان میتونن در قالب مسئولیت بزرگ و تعیین کننده و راهبردی خانه‌داری یا مدیریت خانه در موردش نقش آفرین باشن تولید خانگی هست. این تولید هم عرض میکنیم صرف این که حالا فقط یک خانوم به اون موضوع بپرزه نیست، نه، تولید باید طوری طراحی بشه که همه اعضای خانواده در اون نقش آفرین بشن و این آثار برکات بزرگی خواهد داشت. قسمت پنجم مدیریت اعتبارات. اعتبار یعنی چی؟ ببینید ما علاوه بر دارایی ها که دارایی فیزیکی هستن، تحت اختیار ما هستن، تحت مالکیت ما هستن، ما میتونیم یه سری اعتبار هم جذب بکنیم. حالا اعتبارات چی هستن؟ اعتبارات در جنس حالا هم پسنداز، یعنی اون مازاد درآمدی که ما داریم یا مازاد اون پولهایی که حالا در جریان گردش مالی خانواده به وجود میاد و ما پسنداز کردیم برای آینده، یه بخش از اعتبارات و حوزه دریافت وام. ببینید هر انسانی الان هیچی هم نداشته باشه قدرت جذب اعتبار داره. یعنی چی؟ یعنی میره مراجعه میکنه به بانک، اگر بدهی نداشته باشه میتونه با ضمانت یک کسی یه مقداری اعتبار به خودش اختصاص بده، 100 تومن، 150 تومن، 200 تومن، بالاتر فرق نمیکنه. پس حوزه پسنداز و وام حوزه اعتباراته که یک خانم با مدیریتی که میتونه داشته باشه میتونه نسبت به اعتبارات تصمیم بگیره، تصمیم ساز باشه در خانه. و اگر مثلا فرض بفرمایید ما اشتباه بکنیم و اعتباراتی که میتونیم داشته باشیم، یعنی هر انسانی میتونه اعتبار داشته باشه، بیاریم تو حوزه مصرف، این یک خطه راهبردیه. و ما تا زمانی که نتونیم از اعتباراتی که جذب میکنیم در حوزه تولید استفاده کنیم، اون اعتبار به هدف خودش نمیرسه و باید از محل اون تولید مصارفی که مد نظرمون هست رو تعمیم کن. پس مدیریت عرصه اعتبار. قسمت ششم بحث تربیت اقتصادی فرزندان هست. هم اینکه آقایون چجوری تربیت بشن، چقدر خلق ارزش کنن، بحث بیکار نمون. الان ما یه مسئله داریم بزرگوارم، ببینید شما در مقابل جامعه مخاطبتون مادران هستن، مادران فرزند جوان دارن. ما الان یک مسئله‌ای که داریم تو جامعهمون، جامعه جوانانی هستن که اصطلاحاً حالا مثلا کارگوریزن. یعنی چی؟ یه اصطلاحی داریم، افرادی که نه شاغلن، نه در حال، نه مهارتی دارن، نه در دوره آموزشی هستن و این جمعیت شاغل نیست، مهارت نداره، در دوره آموزشی و فراگیری هم نیست. به اینها اصطلاح لاتینش میگن نیت. حالا ما باید یه واژه فارسی درستی براش انتخاب کنم، مثلا کارگوریز میشه در نظر گرفت. طبق بعضی از برآوردها 6 میلیون نفر از اعضای جامعه ما این جوان ها هستن. حضرت آقا در دیداری که با نمایندگان جامعه کارگری در سال 1402 داشتن اشاره کردن که الان بیکاری این جوان ها یه مسئله، باید متفکرین فرهنگی سیاسی اجتماعی بشینن فکر کنن برای این جامعه. اینها سرمایه های کشورن. خب اینا کیان؟ مخصوصا تو جامعه ما که خانواده محور، اینا افرادی هستن که مثلا شاید خود شما هم در تجربیاتتون دیده باشید که پدر و مادر مثلا نمیتونن اونطوری که باید شاید اونها راهبری کنن در اینکه چه شغلی رو انتخاب. پس این عرصه تربیت اقتصادی فوق العاده عرصه مهمیه که هم تربیت اقتصادی ویژه آقایون، هم تربیت اقتصادی ویژه بانوان با همین نقش آفرینی. اون وقت مادر توی خانواده بعد به این موضوع برزه. یه نکته که هست در سالهای هزار و اگه شما مثلا در قرن 18 هم در سالهای 1700 و مثلا 30-40 دست نوشته هایی پیدا شده، حالا مثلا تو نامه هایی که مادران با هم مکاتبه می کردن. اون موقع یک مادری که میخواست مثلا پرستار بچه برای فرزند، برای پرستار برای فرزندش بگیره، در مکاتبه‌ای که با یک خانم دیگه ای داشته که اون قرار بوده پرستار بچه براش بفرسته، می‌نویسه که آیا این پرستار بچه‌ای که برام داری می‌فرستی بلد اقتصاد هم به فرزند من یاد بده یا نه. ببینید ما غرب یک عرصه‌های مشهودی داره که ما وقتی می‌خوام ببینیم موفقیتش رو ارزیابی کنیم از اون، ولی یه عرصه‌های پنهانی داره که اتفاقا موفقیتش مال اونه، حتی اگر موفقیت باشه، حالا چون بحث داریم، که یکی از عرصه‌های پنهان همین تربیت اقتصادیه. ما معمولاً این تیکش رو نمی‌بینیم. خب تربیت اقتصادی با بوم ما بر اساس فرهنگ اسلامی هم. برای آقایون یه چیزه، برای خانم‌ها یه چیزه، احکام و عواز خاص خودش. ببینید مثلا یه نکته عرض کنم، ما کمتر به این موضوع توجه می‌کنیم که سن تکلیف آقا پسرها با دختر خانم‌ها متفاوته و ممکنه برای همه ما سوال باشه که چیه آقا مثلا سطح فهمشون متفاوته، مثلا چرا. خیلی از ماها ممکنه این سوال رو داشته باشه. یکی از حکمت‌هایی که به نظر من در مورد تفاوت سن تکلیف آقا پسرها با دختر خانم وجود داره اینه که دختر خانم وقتی که تکلیف میشه، مسئولیت‌هایی که به دوشش هست عمدتاً مسئولیت‌های ناظر به فرد انسانه. البته این اقداماتی که میگم لزوما فردی نیست، ولی مسئولیتش فردی، از نماز و روزه و خدمت شما مثلا عبادات و اینها، این فعالیتی است که وقتی که یک خانم مکلف میشه، مکلفه که اینها رو بهش بپذیره. اما شما وقتی نگاه میکنید یک آقا که مکلف میشه، آقا پسری که مکلف میشه، این به خرجی دادن خانوادهش هم مکلف میشه. یک مرد مسلمان موظف وقتی به سن تکلیف میرسه موظفه که عائله خودش رو خرجی بده، حتی اگه همسر هم نداشته باشه، پدر و مادر پیرش و از پا افتادش جز عائلهش حساب میشه، باید خرجی بده. باید قبول کنه که اگر خانومی رو به عنوان همسر باش ازدواج کرد باید خرجیشو بده. مرد مسلمان تعهد میکنه که خرجی فرزندانش رو بده. و ببینید این تفاوت تکالیفه و الا نماز و روزه و اعمال عبادی مشترک بین زن و مرد. چه بسا یک پسرم تو 9 سالگی همون اتمام، بعضی موقع ما یه اشتباه میکنیم، فکر میکنیم مثلا آقا پسر چون تا 15 سال وقت داره نماز نخونه. نه خیر، اتفاقا نماز و روزه که اگر یک دختر خانم 9 سالگی اونها رو میخونه، آقا پسرم باید یواش یواش از همون موقع شروع کنه خواندن. منتها این 15 سال تکلیفشه. یه به نظر من یکی از حکمتاش این مسئولیت‌های اجتماعی که یک مرد نسبت به یک خانم داره، یک مرد نسبت به جامعه و خانواده‌اش داره. تربیت اقتصادی متفاوت یعنی این، یعنی یه دفعه در قالب سند BC حرف تو دستور کار ما نذارن که برابری فلان، یه دفعه تربیت اقتصادی چه فرقی میکنه، مگه زن و مرد چه فرقی داره؟ زن و مرد همین فرقی که دارن، تفاوت مسئولیت دارن. لذا یک آقا پسری که تا 15 سالگی میخواد به تکلیف برسه، حتما باید نسبت به مسئولیت اجتماعیش که عمدتا هم اقتصادی هست، من یک عنوانی رو مطرح میکنم، غیرت، مفهوم غیرت بخش قابل توجهش تو همین مسئولیت اقتصادی مرد خودش رو نشون میده. غیرت اقتصادی، اینکه یک مرد قبول کنه نفقه همسرش، پدر و مادرش، فرزندانش رو بده، این غیرتشه. بی غیرتی یعنی چی؟ بی غیرتی یعنی این که یک مرد نسبت به زن بگه من هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کنم و تحت عنوان برابری هم هر ارتباط و تمتعی که میخواد بگیره و بعد بگه. یا مثلا نسبت به فرزند، خب می‌بینید سخت جنین و اتفاقاتی از این جنس و این که مثلا توی کشورهای اروپایی، توی فرانسه چیزی حدود 50% فرزندان نمی‌دونن پدرشون کیه، توی کلمبیا 80% بچه‌ها نمی‌دونن پدرشون کیه. بی غیرتی یعنی همین، در حالی که قله غیرت در دین مبین اسلام یکی از بخش اساسیش برای مرد همین مسئولیتایی که در حوزه اقتصادی به عهده میگیره. خب حالا مادر میخواد فرزندانش رو تربیت اقتصادی کنه، چی بگه؟ بگه فقط برید پول در بیارید، دختر پسر برید پول در بیارید؟ خیر، تفاوت‌ها و آمادگی که یک آقا پسر باید کسب بکنه، خب دیگه از 10 سالگی باید مهارت یاد بگیره، نمیتونه 15 سالش شد بگه به من چه. حتی نمیتونیم بگیم حالا این که همسر نداره، حالا 30 سالگی همسر باشه، اومدیم پدر مادرش از دست و پا افتادن، عائلش حساب میشن، باید خرجشون رو بده. و این نکته‌ای که ما باید در نظر بگیریم، البته این ممکنه که خود ما هم بعضی موقع وقتی با این نگاه میکنیم، شاید اون اتفاقی که برای همه ما و اون مهارت‌هایی که باید یاد گرفته باشیم اونطوری که باید و شاید به جامعه و به خود ما هم منتقل نشده. لذا ما اگر میخواییم در عرصه تربیت اقتصادی دقیق عمل کنیم، کاری که مادر برای تربیت اقتصادی فرزندان میتونه انجام بده دقیقا متناسب با دختر خانم و متناسب با آقا پسر کاملا متفاوته و این جزء نقش آفرینی اقتصادی بانوانه، این تربیت اقتصادی. من همیشه عرض میکنم بعضی مادر دوره ها که یک مادر با لالایی که برای فرزندانش میخونه میتونه فرزندان رو به سمت تربیت اقتصادی سوق بده. این فرض کنی مادری برای درگوش فرزندش همیشه زمزمه میکنه که تو باید یک فرد بزرگی بشی و بخش قابل توجهی از نیازهای جامعه مسلمین رو برطرف کنی. کجا؟ اربعین. فرزندم، پسرم، باید یک کاری بکنی تو بتونی 5000 نفر از این جمعیت شیعه زائر امام حسین تو غذا بدی. تو این کرامت و شرافت رو پیدا کن که از اینها. تا اینکه یه مادری به فرزندش بگه ببین اوضاع جامعه خرابه، فقط کلاه خودتو بچسب، برو هر جوری که میشه درآمد کسب کن، هر جوری که میشه باید یه جای استخدام بشی. این تربیت اقتصادی با اون تربیت اقتصادی زمین تا آسمون متفاوته. یا در حوزه نقش آفرینی بانوان که یکی از مهمترین مسائلی که ما در عرصه جمعیتی در این ضرب میخوریم، الان خیلی معروفه که بله مسئله جمعیت و فرزندآوری، کاج فرزندآوری ریشه‌های اقتصادی داره. خیر، ریشه‌های در تفکر اقتصادی داره، نه در اقتصاد. تفکر اقتصادی که اقتصاد زیربنای فرهنگ میدونه، این ریشه کاهش جمعیت. و ممکنه که اتفاقا نه، شرایط اقتصادی اونجوری که خیلی ها فکر میکنن برای فرزندآوری حداقل نسبت به گذشته اصلا قابل مقایسه نیست. لذا تربیت اقتصادی اینجا بسیار مهمه. قسمت آخرم که یا قسمت پایانی این دسته‌بندی که عرض کردم، مدیریت اموال و دارایی، مدیریت مصرف، مدیریت حوزه فراغت، مدیریت تولید در خانه، مدیریت اعتبارات، مدیریت تربیت اقتصادی ورزندان و با آخری هم مدیریت انفاقات. خیلی خوب، شما پول درآوردی، یه سری از مخارج برای نیازهای شخصی داری انجام میدی، یه سریش هم داری پسنداز میکنی که بعداً به نیازها اختصاص بدی. خب برای جامعه میخوای چیکار کنی؟ چه خرجی رو میخوای برای جامعه داشته باشی؟ اجازه مخارجی که یک فرد و یک خانواده برای جامعه داره تحت عنوان انفاقات مطرح میشه. بالاخره جامعه خرج داره و مردم هم نسبت به خرج یا پیشبرد جامعه و تأمین مالی اهداف اجتماعی باید حرکت بکنن. اینجا خود انفاقات خودشون چه خیریه ای؟ ما همیشه سوال میکنیم که مثلا چه نیازی داری؟ خیلی خوب، برای این نیاز چه درآمدی نیاز داری؟ اینو میپرسیم، ولی صحبت نمیکنیم چه نیازی رو میخوای برطرف کنی، چه چیزی رو چی میخوای ببخشی، میخوای چه مسئولیتی رو نسبت به دیگران به عهده. اینو جزء مسائل اقتصادی هست و جزء اون مواردی که یک خانواده میتونه، یک خانم میتونه در عرصه مدیریت انفاقات چه نظری، چه خدمت شما از فعالیت خیریه، چه خدمتی به مردم، اینا همه جزء اون بحثایی هست که یک خانم و یک بانو میتونه با در نقش آفرینی اقتصادی خودش تعریف کنه. این 6 محور رو هم، 7 محور رو هم که محور فوق العاده مهمیه، انشالله حالا بنا داریم که در دوره های آموزشی اینها رو بیشتر باز بکنیم و بهش ببرزیم. عرصه فوق العاده جذابی هست، ما خودمون ذیل این موضوعات سر کارگروه تشکیل دادیم، مباحثاتی کردیم، انقدر محتوا ذیل این موضوعات وجود داره که ما از اونها میمونیم چه قالبی به مخاطب اونها رو منتقل کنیم، در حالی که معمولا اون حرفی که بیشتر تو جامعه هست از کارآفرینی و کسب و کار و اینها بیشتر در جنبه شغل و درآمده و این تناسب زیادی هم با عرصه بانوان نداره.